بکنه یا اینکه رئیس جمهور آمریکا اون رو تعلیق بکنه. فکر میکنن که لغو توسط کنگره امری است بازگشت ناپذیر، اما تعلیق به راحتی بازگشت پذیر هست و رئیس جمهور بعدی آمریکا میتونه این تعلیق رو در واقع کنار بزنه و دوباره تحریم‌ها رو اعمال بکنه. حقیقت امر این هست که هر زمان که دلیل و بهانه‌ای وجود داشته باشه برای اینکه تحریم‌ها دوباره اعمال بشن، کنگره آمریکا میتونه تحریمی رو که حتی لغو هم کرده دوباره تصویب بکنه و اعمال بکنه و ما دیدیم در کنگره آمریکا لوایح مربوط به تحریم ایران 90-0 یا 100-0 تصویب میشن. بنابراین کار چندان دشواری برای کنگره آمریکا نخواهد بود. من فکر میکنم اگر ایران این تصور نادرست رو کنار بذاره، راه برای پیشرفت بسیار باز خواهد شد.
یه نکته رو من فقط برای اینکه این قضیه روشن بشه به اشاره کردیم به اینکه موضع کنگره چه هست. اون مکالمه که بین آقای ادرویس و آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا، آقای ادرویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان هستن، ایشون در اون واژه انگلیسی رو من عمدن رو استفاده میکنم، پرسیده که در مورد potential sanctions relief package، یعنی اشاره به این نمیکنه که این منظور لغو یا اساساً با گفته شما چه که عنوان شده تعلیق در واقع تحریم هاست، هر گونه تلاشی برای اینکه بتونن تحریم ها رو تقلیل بدن در این وضعیت یا کمک بکنن به اینکه بخش از تحریم برداشته بشه، خود وزیر خارجه آمریکا صراحتاً گفته که موظفه که با کنگره هماهنگ بکنه و اینها رو روشن بکنن. یک نکته که آقای واز خیلی مهم هست، چون داشتید صحبت میکردین که این سازوکار تحریم ها چقدر ممکنه تلقی درست یا نادرستی نسبت بهش وجود داشته باشه، یه بخشی از این برمیگرده به آژانس بین المللی انرژی اتمی. یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه هایی رو صادر کرده، بر اساس این قطعنامه ها بعدن پرونده به شورای امنیت انعکاس پیدا کرده. اگر امید بر این هست که این تحریم ها برداشته بشه، قاعدتا بعد در مبنا وضعیت اصلاح بشه، یعنی بعد در آژانس بین المللی انرژی اتمی یک قطعنامه صادر بشه که حاکی از این باشه ایران کاملا داره همکاری میکنه، هیچ گونه مشکلی وجود نداره و بعد بشه اون رو مبنا قرار داد برای اقداماتی در شورای امنیت. در شرایط فعلی که ایران در مورد این دو مورد مشخص پاسخی نمیده یا ادعا میکنه پاسخ داده ولی آژانس اشتباه میکنه، ماجرا چه هست؟ چقدر این دو مورد، این دو ابهامی که وجود داره در مورد آزمایشایی که ایران در سالهای گذشته انجام داده مهم هست برای تصحیح این وضعیت؟
ایده خانم پور اجازه بدید من اول یه نکته دیگر رو در مورد تحریم ها بگم. ببینید، یک چیز دیگه که ایران فکر میکنم نباید چندان نگرانش باشه این هست که کنگره آمریکا به طور یک جانبه بزنه بر زیر قراردادی که به دولت آمریکا با ایران امضا کرده و یا اینکه دولت آینده آمریکا این کارو بکنه. برای اینکه فراموش نکنید که تاثیرگذاری تحریم ها تنها و تنها زمانی هست که اینها به صورت چند جانبه اعمال بشن و جامعه جهانی همراه باشه با آمریکا برای اعمال بر این تحریم ها. اگر جامعه جهانی دیدش این باشه که دولت آمریکا به طور غیر منطقی عمل کرده یا کنگره آمریکا دست تندروهاست و به طور غیر منطقی اومده و زده زیر یک قراردادی که دولت با ایران امضا کرده، تحریم ها چندان تاثیرگذار نخواهند بود و ما برخواهیم گشت به دوره‌ای که در زمان آقای کلینتون و حتی سالهای اولیه دوره آقای بوش تحریم ها بر روی کاغذ وجود داشتند ولی در عمل تاثیر چندان زیادی بر زندگی مردم در ایران نداشتند. در مورد آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ببینید آژانس کارش یک روند خاصی رو دنبال میکنه، مثل یک کاراگاه هست، باید بره و شواهدی رو که وجود دارن اینها رو مرحله به مرحله به دست بیاره و جمع بکنه و مورد بررسی قرار بده و این یک پروسه زمانبری هست اصولا. اگر شما نگاه کنید به موارد قبلی که آژانس به کشورهای مختلف به پرونده های اونها پرداخته، برای حل پرونده‌ای که ازش به عنوان PMD یا جنبه احتمالی نظامی برنامه هسته ایران نام برده میشه، تقریبا خود مسئولین آژانس به من گفتند که یک زمانی بین 1-2 سال در صورت همکاری کامل ایران نیاز خواهند داشت. در ضمن آژانس یک کار دیگه هم داره که مهم هست و تنها در اون صورت هست که میتونه به ایران گواهی سلامت بده و اون هم این هست که برای یک مدتی با اجرای معاهده الحاقی بتونه به تمام در واقع مراکز هسته ایران دسترسی داشته باشه و به اسناد و حتی دانشمندان هسته ای دسترسی داشته باشه و بتونه یک بازرسی کامل انجام بده بعد از این دوره اون وقت میتونه که بگه با قطعیت که نه مواد هسته‌ای و نه در واقع فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در مصارف غیر صلح‌آمیز استفاده میشن. این رو بهش در اصطلاحات آژانس میگن broader conclusion، یا اینکه در واقع نتایج کلی. و این نتایج کلی در کشورهای مختلف ما رکوردش رو داریم که چقدر طول کشیده. به عنوان مثال در کانادا یا در کیس ژاپن 6 تا 7 سال معمولا این پروسه طول کشیده. بنابراین نمیشه انتظار داشت که این گواهی سلامت به سرعت صادر بشه.
ولی در مورد این دو جو پرسشی که الان مطرح شد، حالا صرف نظر از اون گواهی سلامت که میفرمایید بعد در جریان پروتکل الحاقی اینها همکاری‌های بیشتری صورت بگیره، ولی این دو مورد رو ایران قبلا هم تعهد کرده بودی که در جریان همکاری با آژانس اینها رو انجام بده. ایران هم میگه من پاسخ دادم. شما چه میفهمید از این چه که اون چه که الان بین ایران و آژانس میگذره در مورد این بحث ماشه‌های انفجاری و آزمایشی که ایران انجام داده؟
ببینید، زمانی که مذاکرات در سطح سیاسی با 5+1 پیشرفت خوبی داشت و روند منطقی رو داشت دنبال میکرد، همکاری ایران در سطح فنی با آژانس هم بسیار خوب پیشرفت میکرد و از این 20 خورده مورد که آژانس و ایران با همدیگه در موردش صحبت کردند، اکثریتشون غیر از این دو مورد حل شدند. ولی از زمانی که ما در روند سیاسی شروع کردیم به مشکل برخورد کردن و کار مذاکرات در واقع به چاله افتاد، کار مذاکرات با آژانس و همکاری با آژانس هم در واقع به بنبست رسید.
یعنی می‌فرمایید که ایران به شکلی به عنوان اهرم فشار داره از این استفاده میکنه؟
ببینید، این به عنوان یک در واقع مسئله است که بر روی میز مذاکرات قرار داره و ازش به عنوان اهرم مذاکراتی در واقع استفاده میشه. همیشه هم اینطور بوده، مربوط به این دوره نیست، همیشه هم اینطور بوده و علتش هم این هست که ایران معتقد هست به این که آژانس درست کارش فنی هست ولی از لحاظ سیاسی تحت سیطره قدرت‌های بزرگ هست و اونها هستند که اطلاعاتی رو بهش میدن دائما و برای ایران پرونده سازی میکنن و تا زمانی که در سطح سیاسی کشورها تصمیم نگیرن که به آژانس اجازه بدن که این پرونده رو بالاخره مختومه بکنه، این پرونده همینجور سرباز باقی خواهد ماند و هر چقدر هم ایران اطلاعات به آژانس بده، آژانس راضی نخواهد شد.
این از این جهت میپرسم که قبول دارم. نکته از این جهت مهم هست که این دو مورد اگر که تایید بشه، یعنی ایران اذعان بکنه به اینکه در گذشته به هر دلیلی، الان این کارو نمیکنه، در گذشته تلاش کرده برای آزمایشی برای تولید بمب اتم، اگر اینها رو تایید بکنه فارغ از اینکه الان چقدر همکاری میکنه، به هر شک اینها همونطور که اشاره کردید به اونهایی که منتقد توافق هستن امکان مانور بیشتری خواهد داد. بس بر سر اینه که ایران اگر حتی بخواد به عنوان اهرم از این استفاده بکنه، اهرم مذاکراتی که گفتید یا نه، ولی نتیجه پاسخ دادن به این دو سوال میتونه هر دو سوی معادله رو تغییر بده.
ببینید، این در صورتی است که ما با قطعیت بتونیم بگیم که برنامه ایران یک جنبه نظامی داشته و اینو حتی خود آژانس هم با قطعیت نمیتونه بگه و به هر حال لازم هست همینجور که گفتم این پروسه طی بشه. و
ولی اگر کمک میکنه یعنی اگر چنین سابقه وجود نداره و این کمک میکنه به روند، چرا ایران نباید صراحتا بیاد و بگه که این مدارکی که داره اینه؟ و من اون چیزی که هنوزم متوجه نمیشم که ایران ادعا میکنه که پاسخ داده به آژانس و اشکال در آژانسه. یعنی این کجای قضیه؟ شما یه چیزی میبینید که ایران پاسخ داده در مورد این دو مورد که چرا جواب نمیده؟ یعنی ایران ادعا کرده که دلایلی داره برای اینکه این دو مورد رو پاسخ نمیده؟
ببینید، بعضی از این موارد لازمشون دسترسی به مراکزی هستند که ایران از لحاظ امنیت ملی و از لحاظ امنیت در واقع پایگاه‌های نظامیش خواستار این نیست که به اینها دسترسی بده و بعضی هاش هم لازمش دسترسی به دانشمندانی هست که از لحاظ امنیت جانیشون در موردش نگرانی وجود داره. اما این برمیگرده دوباره به یک مسئله سیاسی، که مسئله سیاسی این هست که لازمه یک توافق فنی با آژانس این هست که، و این در مورد کشورهای دیگه هم بوده، این هست که اطلاعاتی که ایران به آژانس میده محرمانه بمانند و در ضمن آژانس هم در چارچوب‌های مشخصی به مراکز حساس و اشخاص حساس دسترسی پیدا کنه. این لازمش این مقداری اعتماد هست بین طرفین و اون اعتماد زمانی که در سطح سیاسی مذاکرات به مشکل برخورد کردن به راحتی قابل دسترسی نیست. ببینید، من به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم، در کیس کره جنوبی مشخص شد که کره جنوبی یک موقعی یک جنبه نظامی داشته برنامه هسته‌ایش، همون تقریبا در حدودی که اطلاعات فاش شد در مورد نطنز و عراق سال 2003، و اتفاقی که افتاد این هست که نهایتا این پرونده اومد به شورای حکام در آژانس و مورد بحث قرار گرفت و وزیر خارجه کره هم اومد اونجا و توضیحاتی داد و بدون اینکه هیچ جزئیاتی در مورد اینکه واقعا این پرونده چی بوده به بیرون درز کنه، به رسانه ها درز کنه، این پرونده مختومه اعلام شد. بنابراین لازم هست ما به اون درجه از اعتماد بین طرفین برسیم که بشه کار فنی آژانس، کار کارشناسیش انجام بشه بدون اینکه از این بشه در واقع به عنوان یک اهرم فشار و یک اهرم سیاسی استفاده کرد. حالا هر کسی میخواد این استفاده رو انجام بده.
شما اطلاع دارید این بازرسی که اخیراً بهش ویزا نداد ایران چه ملیتی داشته که بازی کرد بازرسان آژانس؟
بله، این بازرس یک بازرس آمریکایی است. ببینید، این دوباره برمیگرده به جو عدم اعتمادی که بهش اشاره کردم بین ایران و آژانس. آژانس معتقد به این که لازم هست با خودش متخصصین رو ببره از کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، برای اینکه اونها هستند فقط که به بعضی از اطلاعات سری مربوط به سلاح‌های هسته‌ای آگاه هستند، چون خود آژانس که به بمب هسته‌ای دسترسی نداره، تنها دانشمندان کشورهای همین پنج شش کشوری که بمب هسته‌ای دارن و عضو آژانس هستند، فقط همین ها هستند که میتونن در این زمینه ابراز نظر بکنن. خب متاسفانه اکثر این کشورها هم با ایران بر سر میز مذاکره نشستن و بنابراین ایران خواستار این نیست که دسترسی رو به اونها بده، باز دوباره برای اینکه نگران هست این مورد سوء استفاده قرار بگیره. بنابراین خب ما در یک چرخه باطلی هستیم دیگه، آژانس اصرار میکنه که اون کارشناسا رو با خودش ببره و ایران هم اجازه نمیده.
یه نکته هم که قبل از اینکه بحث واقعا کیان دنبال بکنیم خیلی کوتاه اشاره بکنیم، چون این بحثی که ایران به گفته آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس بعد از دیداری که با آقای عراقچی داشتن، ایشون گفته که به نقل از آقای عراقچی که آمریکا عقب نشینی کرده و پذیرفته که ایران 4000 سنتریفوژ روشن داشته باشه. چقدر اطلاعات به نظر شما دقیقه؟
ببینید، این اطلاعاتی که به رسانه ها درز میکنه به طور کلی خیلی دقیق نیستن و طرفین هم در عرض این چند روز و چند هفته آینده نهایت سعیشون رو خواهند کرد که از طریق اینجور اطلاعات جسته و گریخته خودشون رو طرف منطقی نشون بدن و طرف مقابل رو طرف غیر منطقی نشون بدن. به هر حال این هم یک تاکتیک مذاکراتی هست، اما واقعیت این امر این هست که تو جایی که من اطلاع دارم در نیویورک بیشترین تعداد پیشنهادها بین طرفین رد و بدل شد و در اونجا یکی از گزینه‌هایی که مطرح بود این در واقع معامله است و معادله است که بین تعداد سانتریفیوژها و حجم انباشته اورانیوم غنی شده وجود داره. یعنی شما اگر حجم انباشته رو کم کنید میتونید تعداد سانتریفیوژها رو زیاد کنید یا برعکس. بنابراین هیچ بعید نیست که چنین بحثی شده باشه، ولی اینکه دقیقاً کی شده و آیا عقب نشینی آمریکاست و در مقابلش ایران چه امتیازهایی داده، اینها به نظرم چندان با دقت نمیشه در مورد
در واقع نزد. اشارتون به شکلی به همون گزارش هم هست که اسوسییتد پرس انعکاس داده. آقای واعظ با ما باشید، آقای کیان به ما پیوستن با تاخیر، خیلی دوست داشتیم البته زودتر بودید و از حضورتون بیشتر استفاده می‌کردیم، ولی تقریباً یه 16 17 دقیقه پایین برنامه مونده، تلاش میکنیم ازتون چند دقیقه استفاده مفید ببریم. آقای کیان، چندین اتفاق افتاده در فاصله به ویژه چند ماه گذشته. خطر داعش هم برای ایران هم برای آمریکا به نظر میاد که یک حداقل در موازی سیاسی از یک اندازه نگرانی نسبتاً مشابه برخورداره. انتخابات کنگره در پیش هست و میتونه یک بخشی از معادلات سیاسی رو به دلیل نیازهایی که دولت آمریکا و ایران درخواست داره برای برداشتن تحریم ها کمی تغییر بده و مدار پیشیده تر بکنه وضعیت رو، و بحث خستگی جامعه بین المللی است. نقلم کرده بودن بسیاری از مقامات سیاسی میگفتن دیگه ما خسته شدیم از این همه مذاکره، و خود ما هم گاهی میخوام برنامه بذاریم در مورد مذاکرات هسته‌ای، فکر میکنیم که مردم دیگه حوصله‌شون سر رفته از این که فکر میکنن هیچ پیشرفت خاصی احساس نمیشه و این یک دور باطل است. چرا همین مجموعه هم با این دلایلی هم که گفتم باعث نشده که یک موتور محرکی باشه و این مذاکرات رو از این بنبست خارج بکنه. ابتدای برنامه صحبت می‌کردیم، آقای واعظ به صراحت هم گفتن میشه با قطعیت گفت که تا سوم آذر به توافقی نخواهند رسید، به توافق نهایی.
ببینید آقای حسن قشقابی چند روز پیش صحبت کردن و گفتن که این مسائل مسائلی است که سر کلاس ریاضی مطرح میشه و نه سر کلاس انشا. خب من فکر کنم ایشون دلشون میخواد که مسائل ریاضی باشه و به صورت خیلی سیاه و سفید بهش نگاه بکنیم، ولی به نظر من این انشا مسئله خیلی مهمتره. چون اولا که توافق یعنی چه؟ یعنی به توافق رسیدن یعنی چه؟ یه جای خوندم که کسی گفتش که در داستان علی بابا و چهل دزد بغداد، علی بابا میشنوه که رئیس دزدا به صخره میگه که کنجد برو کنار، و حالا لغت کنجد درسته یا نه، و صخره میره کنار. بعضی از تحلیلایی که من میخونم به همین سادگی است، یعنی به همین عجله و شتاب علاقمند هستند که مسئله رو به قول خودمون قال قضیه رو بکنن، همطور که شما میگید. ولی من فکر کنم که پیچیدگی مسئله در این نیست که به توافق برسن یا توافق نرسن، در اینجاست که توافق اصلا یعنی چه و توافق به نفع چه کسی خواهد بود، به ضرر چه کسی خواهد بود. ببینید قرارگاه خاتم الانبیا 700 شرکت داره، تمام بخش خصوصی ایران رو قبضه کرده، و وقتی نگاه میکنیم به دولت آقای روحانی دولتش با تمام اقتدار و استقلالی که ادعا میکنه در حقیقت یک چشم یا یک گوش به مسکو، که آقای نیکولای پاتروشوف قراره که برن و تنظیم بکنن عقاید دولت آقای روحانی رو با مشورت اون کسانی که در اصل قدرت قرار دارن، و از طرف دیگه به سپاه پاسداران. بنابراین من فکر میکنم که درسته که اینها سر میز نشستن و صحبت میکنن و سه ضلع داره منافع دولت جمهوری اسلامی، یعنی اون دستوری که به مذاکره کنندگان داده شده که به هر قیمتی مذاکره رو ادامه بدید، خط قرمزهای دولت جمهوری اسلامی رو حفظ کنید. خب ببینید حفظ خط قرمزها با موافقت در حقیقت مناسب نیست، و میبینیم که اتفاقا خیلی همین خیلی شرایط خیلی جالبی رو پیش گرفتن. مثلا بیایم پیریز این سانتریفیوژه رو بکشیم، فرض کنیم که دیگه نمیشه دوباره وصلش کرد. به نظر من یه حالت نه که فقط خسته شده باشن مردم، من فکر کنم چنان شتاب و چنان علاقه بدون پایه‌ای به حل سوری مسئله فقط ایجاد شده که اصل مسئله داره لوس میشه، برای اینکه اصل مسئله برای اونا تحریم هاست.
شما صحبت از خط قرمز کردید و گفتید کسانی که در اصل قدرت قرار دارن. این وبسایت آقای خامنه ای اخیراً یه اینفوگرافی اصطلاحاً منتشر کرده و 11 مورد رو مشاره کرده در همین فاصله که اینها مذاکره میکردن. چند موردش رو که من به اختصار میخونم، یکی این که تا دشمنی آمریکایی‌ها و اظهارات خصمانه‌شان درباره ایران ادامه دارد، تعامل با آنها نیز هیچ وجهی ندارد. مذاکره کنندگان کشورمان نباید هیچ حرف زوری را از طرف مقابل قبول کنند. این مذاکرات فقط در مورد مسائل هسته‌ای است و لا غیر، و موارد متعدد دیگری که هستش. من می‌خوام دو پرسش رو با هم باهاتون در میون بگذارم. به این دلیل که آقای علی یونسی دستیار ویژه آقای روحانیشون وزیر پیشین اطلاعات بودن، ازشون پرسیدن در مورد اینکه موضع دولت و موضع آقای خامنه‌ای با هم دیگه آیا تفاوتی داره. ایشون گفته که مذاکره ما اعتماد نداریم، شما چیکار میکنید؟ ایشون نقل میکنه آقای یونسی، میگه در زمان آیت الله خمینی آقای رجایی در سازمان ملل صحبت‌های فوق‌العاده انقلابی کرده بود که آقای خمینی گفتن این حرف‌ها مربوط به من است و من این حرف‌ها رو می‌زنم و شما به عنوان رئیس جمهور حرف‌های خودتان را بزنید. ایشون میگه آقای یونسی از ویژگی‌های رهبری تبیین ایدئال‌ها و آرمان‌هاست. دولت آرمان طلب و آرمان‌خواه نیست، بلکه واقعیت‌گراست و باید نان و آب مردم و به طور مثال دیپلماسی را تامین کند. مسئله آرمان طلبی از ویژگی‌های دولت‌ها نیست، بلکه از ویژگی‌های رهبری است. آیا میشود تصور کرد با این صحبت آقای یونسی که اون چه که آقای خامنه‌ای، اون چه که در وبسایت ایشون عنوان میشه، یک آرمان طلبی جمهوری اسلامی است، دولت آقای روحانی واقعا به دنبال این دیپلماسی است و به دنبال رسیدن به توافق، حالا اسمش رو نان آب مردم میذاریم یا موجودیت نظام یا هر چیز دیگری؟
ببینید من شرایط نهاد جمهوری اسلامی رو بسیار متزلزل میبینم، و اگه نگاه کنیم به رفتارشون میبینیم که سر قضیه بیماری آقای خامنه ای چه عکس العملی نشون دادن بسیار عجیب غریب بود. میبینیم که نیروهای سایبری در سپاه پاسداران چقدر دستپاچه و هول هستن و چقدر حمله کردن و چقدر نگران هستن. اینها هیچ کدومش نشانه پایداری و ثبات جمهوری اسلامی نیست. بنابراین به نظر من چیزی که آقای یونسی اعلام میکنن این هستش که دولت بایستی به مسائلی بپردازه که منافع رهبری و منافع نهاد جمهوری اسلامی قبلا تعیین شده هستش و اون منافع ممکنه با منافع ملت ایران هیچ گونه همخوانی نداشته باشه.
ولی ایشون ظاهرا خط میکشه بین منافعی که به گفته ایشون آرمان خواهانی رهبر جمهوری اسلامی ممکنه تعیین بکنه و ممکنه موقعیتی که دولت در واقع بهش دست پیدا بکنه. صراحتا ایشون داره این رو میگه که میگه اگر ما به عنوان مثال میگم به توافق رسیدیم، این توافق به این معنا نیست که ما خلاف رهبر جمهوری اسلامی منافع بلند مدت رو
ما همین گفتیم دیگه. ما همین رو گفتیم که اصلا توافق به معنای عام در جهت منافع سپاه پاسداران نیست. بنابراین من فکر میکنم که دو اتفاق احتمالی
رو برو هست. حرفی که یونسی هم میزنه، این حرف آقای یونسی هم یه حرفی از اقلیتی است در سیستم، یعنی لزوماً اون چه که الان میگذره فکر میکنید تایید مؤید حرفای آقای یونسی نیست.
ببینید همه دستاندرکاران جمهوری اسلامی طوری صحبت میکنن که اون سزل این مسئله حفظ بشه، وجهه عمومی اونها حفظ بشه، همطور که گفتن و من موافق هستم. اینکه اینها منطقی هستن، اینها انتظارات منطقی ندارن، اینها میگن که کسی دیگه نباید بر ما تصمیم بگیره. خب این حرفا همش هست، ولی یه ذله دیگه شون خط قرمزاست. اون قسمتی از اون خط قرمز که راجبش صحبت نمیشه و نمیدونم شاید در اون نمودار شما هم نباشه، این هست که به هر قیمتی این نهاد متزلزل و پراکنده و آشفته و ناکارآمد جمهوری اسلامی خودش رو حفظ بکنه. گرفتاری اینجاست که حفظ این نهاد تقریبا غیر ممکنه. یا سپاه پاسداران میاد و تمام قدرت رو در دست میگیره، این که مردم جانشون به لب میرسه و این سیستم رو میگن آقا نمیخوایم دیگه، ما خسته شدیم. این حق مردم هست که این کارو بکنه.
شما سالها در دولت بودین، با مقامات کنگره از نزدیک آشنایی دارین، کار کردین. انتخابات کنگره فکر میکنید که مسیری که مذاکرات داره تعیین میکنه رو دگرگون خواهد کرد؟
ببین به طور قطع چهار دو تحریم الان هر تحریم های سازمان ملل، تحریم های کشورها به طور اخص، تحریم های کنگره آمریکا که اون هم به دو قسمت هست و این تحریم ها رو بایستی اونهایی رو که کنگره وضع کرده کنگره برداره. حالا اگر بیایم و سریع این رو شتاب بدیم و کاخ سفید هم که به نظر میرسه که بسیار مشتاقه و دستورالعملی که به مقامات آمریکایی داده شده اینه که با یه چیزی برگردین، حالا هر چه که هست.
ولی کنگره اجازه خواهد داد با یه چیزی برگردن به نظر شما؟
ببینید کنگره مسیر خودش رو طی خواهد کرد. اگر عکس العمل شتاب زده باشه فقط کنگره رو عصبانی تر خواهد کرد، برای این جنگ خیلی واضح تر خواهد شد. بعد از اگر کنگره به طرف جمهوری خواهان حرکت بکنه و اکثریت رو به دست بیارن، انتظار اونها این هستش که عجله نکنید، بذارید مطلب رو ما همونطوری که در وضع تحریم ها نقش داشتیم در تعلیق یا برداشتن اونها همین نقش رو داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که هرچند که این شتاب قابل درک هست که کاخ سفید علاقمند هست که هرچه زودتر این مسئله قبل از اینکه منتخبین جمهوری خواه به احتمال در مسند خودشون قرار بگیرن این مطلب حل بشه، ولی به نظر من این راه حل پایداری نخواهد بود، مسئله رو مشکل تر خواهد کرد.
آقای واعظ در مورد صحبت آقای کیان اگر مطلبی دارید کوتاه اشاره بفرمایید، وقتی زیادی ندارم. من می‌خواستم یه پرسش هم باهاتون در میون بگذارم و این رو هم اشاره بکنم که یک سناریوهایی هم هست و این احتمال وجود داره که انتخابات کنگره به اتمام برسه ولی نتیجه آرایش کرسی‌ها یا در سنای آمریکا مثلا به ماه دسامبر کشیده بشه، به دلیل اینکه بعضی از ایالت‌ها ممکن نتیجه نهایی انتخابات رو در همون شب انتخابات منتشر نکنن، که حالا بحثش الان وارد نمی‌شیم، در برنامه‌های دیگری در مورد انتخابات کنگره به اونها خواهیم پرداخت. در مورد صحبت‌های آقای یونسی هم آیا فکر می‌کنید واقعا می‌شود خطی تصور کرد بین اون چه که آرمان‌خواهی رهبر جمهوری اسلامی است و عملگرایی که ممکنه دولت به دنبالش باشه؟
ببینید آقای دقانپور، من فکر می‌کنم خوب هست آقای کیان بیان بکنن که اگر این شیوه به نظرشون شیوه مناسبی نیست چه شیوهی بهتر هست. به هر حال گزینه‌های جایگزینه چندان مناسبی من فکر می‌کنم وجود نداره بر سر راه مذاکره کنندگان، و با شعار میشه در مورد این مذاکرات صحبت کرد، اما به هر حال تجربه‌ای که جامعه جهانی بعد از 12 سال داشته ما رو به اینجا رسونده که امروز بیش از هر زمان دیگه نزدیک هستیم به دستیابی به یک توافق. به قطع نمیشه گفت که این توافق به دست خواهد اومد یا نه، ولی به هر حال واقعا امروز بسیار بسیار نزدیک هستیم. و من فکر میکنم همونطوری که در انتخابات ایران کسانی که از خارج از ایران نگاه میکردن نتونستن پیشبینی بکنند که نتیجه انتخابات چه خواهد شد، امروز هم پیشبینی این که چه کسانی برنده یا بازنده یک توافق هسته‌ای خواهند بود برای کسانی که از بیرون نگاه میکنند به فضا چندان ساده نخواهد بود. و همینطور در مورد صحبت‌هایی که مقامات ایران میکنند در مورد معادلات داخلی سیاسی در ایران، به عنوان مثال ببینید خود آقای روحانی در بسیاری از موارد مواضعی رو اتخاذ کردند که کار مذاکرات رو بسیار سخت کرده. به عنوان مثال ایشون خودشون در داووس گفتند که ما حتی یک سانتریفیوژ رو هم در واقع از جا بر نخواهیم داشت. این جمله خود آقای روحانی بود، نه جمله‌ای که از طرف رهبر جمهوری اسلامی اومده باشه. از اون طرف موضع رهبر ایران در مورد 190 هزار سو این موضعی بود که بر سر میز مذاکرات ماه‌ها پیش از اینکه این به صورت علنی بیان بشه بیان شده بود. و بنابراین من واقعا نمیدونم که تا چه حد میشه با قطعیت گفت که این آرمان‌خواهی است یا عملگرایی است. به هر حال هیچ شکی درش نیست که مثل تمام نظام‌های دنیا یک اولویت که برای احتمالاً رأس نظام و برای دولت وجود داره در واقع بقا هست. این و اینم در مورد همه کشورهای مختلف جهان صادق هست. و ببینید این اشتباه رو جامعه جهانی یک بار دیگه هم کرد. یک موضوعی بود با عراق بر سر مسئله سلاح‌های کشتار جمعیش، و زمانی که عراق اتفاقاً قطعنامه‌های سازمان ملل رو اجرا کرد و سلاح‌های کشتار جمعیش رو جمع کرد، اون موقع اومدن و تندروها در آمریکا گفتن که حالا ما باید بریم به دنبال ماهیت نظام، و رفتن و خب دیدید که کار به کجا رسید. بنابراین من فکر می‌کنم ما باید مشخصاً بگیم که اگر این شیوه و این روش مذاکراتی رو قبول نداریم به طور مشخص به دنبال چه چیزی هستیم.
بسیار خوب.
خب ببینید آقای دقاپور، این سوال رو من قبلا هم شنیدم، بسیار باهاش آشنا هستم. هر وقت که ما در ارتباط با پایداری بنیان مذاکرات صحبت میکنیم میگن خب شما مخالفی با این. نه، ضرورتا مخالف نیستیم، ولی پیش بینی ما این هستش که این مسئله رو حل نخواهد کرد، برای اینکه ساده انگاری است که فکر بکنیم که سپاه پاسداران که میدونه قدرتش کمتر خواهد شد با یک موافقت با حضور سیاسی آمریکا در ایران، و اینو میدونه که قدرت اقتصادیش از دست خواهد داد، قدرت سیاسیشو از دست خواهد داد، برابری خودش رو در خطر میبینه. نظر من خیلی ساده نگریه که ما فکر کنیم که نه آقا این حرفا رو نزنین، بذارین اینا موافقت بکنن، حالا بعدن درست میشه. خب میشه اونجوری صحبت کرد، ولی من نمی‌بینم این احتمال رو که سپاه پاسداران، که چون میدونید صحبتی که زده نمیشه اینه که نه، این نوع مذاکره در حقیقت تضعیف خواهد کرد دیکتاتوری مذهبی رو در ایران، و درها رو باز خواهد کرد و تعدیل خواهد شد.
30 ثانیه فرصت دارید، راه جایگزینتون چه راه دیگری رو پیشنهاد میکنید؟
ببخشید
چه راهی گفتن که اگر این راه نه، چه راه دیگه برای خروج از 30 ثانیه؟
ببینید مسئله مشکلیه، فقط این سوال به نظر من قیاس به الفارقه که ما بگیم که خب اینو دوست ندارید بقیه چی. نه، ما داریم مشکل یه کاری رو بررسی میکنیم. ما نمیتونیم بگیم خب همین است که هست، اگه دوست ندارید پس چه کاری رو پیشنهاد میکنید. مشکله، این کار مشکله، ما داریم بررسی میکنیم تا اونجایی که میتونیم بی‌طرفانه نگاه میکنیم. اگر مخالف هستن کسانی که میگن نه آقا سپاه پاسداران از خداشه که آمریکا و ایران با هم دیگه آشتی بکنن، اون وقت من حاضرم گوش بکنم.
ماکن سپاسگزارم، امیدواریم دفعه بعد زودتر در برنامه باشید که بیشتر بتونیم از وجود شما استفاده بکنیم. آقای علی واعظ، از شما هم تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه امشب. بیژن کیان و علی واعظ بودن از الن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، هم متشکریم. بیننده افق آسیای آمریکا بودید. موضوع برنامه چهارشنبه افق جهاد نکاح، جهاد جنسی است. مهمان ها نیره توحیدی و صدیقه وسمقی هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.